دوره ناف، جلسه دوم، توسط استاد مشتبه تهرانی.
الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنة والناس. بحث ما به اینجا رسید در جلسه گذشته که چرا در این آیه شریفه سه اسم از اسماء الهی ذکر شده است: رب، ملک، اله. یکی در اینجا اشاره به سه جهت است: یک، قدرت تکفلی که عبارت از ربوبیت، دو، قدرت حکومتی ملک، سه، مسئله پرستشی که اله به معنای معبود به حق. نگاه که این صفت و اسم را در این آیات مبارکه آورده است. ما در آیات دیگر هم برخورد می کنیم به همین صفت که در قرآن هست، که اینها رو پی در پی به مناسباتی می آورد. در سوره ظاهر زمر است، در اونجا می گوید ذالکم الله ربکم له الملک لا اله الا هو. اول ربوبیت، ذالکم الله ربکم، که قدرت تکفلی خداوند را به رخ انسان ها می کشد. دو، مسئله له الملک، قدرت حکومتی او را. سپس وارد می شود در مسئله پرستشی، معبود بودن او، میگوید لا اله الا هو. بحث من امشب نسبت به سه جهت است. فهرستش رو بدم و رفقا هم دقت کنم. یک، چرا در این سوره مبارکه مقطع آورده است این اسماء را، وصف نکرده؟ میگوید قل اعوذ برب الناس، نمیگه و ملک الناس و اله الناس. عطف نمی کنه، جدا جدا ذکر میکنه اینا. چرا جدا کرده اینا را؟ میگه قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. این یک جهت که ما بحث میکنیم. دو، چرا در اینجا میگوید رب الناس؟ قل اعوذ برب الناس، پناه میبرم به پروردگار انسان ها. انسان که میگه ناس یعنی چه؟ انسان. میگه خدا فقط پروردگار انسان است، مخلوقات دیگری ندارد. ملک ناس، چرا؟ اله ناس. این جهت دوم بحث ما. دوم، و اونی که چرا ناس میگوید و انسان نمیگوید، این فهرست بحث بوشه به من. اما اول، چرا اینها را تقطیع کرده، جدا جدا کرده، عطف نکرده؟ نگفت قل اعوذ برب الناس و ملک الناس و اله الناس. وقت نکردن برای این جهت هست، میخواهد به من بشر برساند که هر کدام از این اسما سبب مستقلی هستند جداگانه برای دفع شر از بشر. اینطور نیست که مجموع این اسما و این صفات اینها یک سبب باشند و روی هم رفته یک کار از اینها ساخته شود، بلکه هر کدام اینها جدا جدا یک سبب مستقل برای دفع شر از توی انسان. چطور؟ اشاره به این است: ای انسان، تو در این عالم که هستی، شروری که متوجه تو می شود، ناراحتی ها، آلامی که پیدا می کنی، اینها از سه ناحیه هست. یک، از نظر قدرت تکفلی است. در زندگی مادیت می مانی، گاهی به بنبست ها برخورد می کنی، نسبت به پرورش است. ببا پرورش دهنده تو دیگری است، اون تو را پرورش می دهد و تو پناه ببر و پیوند بزن به ربت، یعنی قدرت تکفلی واقعی خودت. در جلسه گذشته من این مطلب رو گفتم که انسان قدرت تکفلی را درک می کند، طوری که در تحت تکفل بزرگتری قرار گرفته است، اگر برخورد کند به یک ناراحتی، یک شرقی در زندگیش پناه می برد به همون موجودی را که در تکفل اوست، از اون قدرت استمداد می کند برای نجات خودش. اینجور نیست که اون قدرت با قدرت حکومتی یکی باشد، نه، قدرت تکفلی جدا از قدرت ملکی و حکومتی. در اینجا هم اشاره به همین جهت است که قدرت خداوند، قدرت تکفلیش، خودش یک سبب مستقل برای این که شما انسان‌ها برخورد می‌کنید به ناراحتی‌ها و شروری، برای نجات از اون شرور شما پناه ببرید به ربتان. رب حقیقی شما عبارت از الله است. دوم که مسئله ملکیت باشد، یعنی حکومت باشد. انسان در زندگی مادیش اینطور نیست که همه آلام او خلاصه بشود در مسئله رنجهای پرورشی مادیش. گاهی رنج میبرد از قدرتهای حکومتی. چون رنج میبرد از اون قدرتها، شروری هستند اونها، میگوید بگیم که اگر شرمی تو از ناحیه قدرت حکومتی به سمت تو آمد، تو پناه ببر به ملک ناس، یعنی اون قدرت برتر حکومتی نسبت به جمیع انسانها، الله. بعد ناراحتی و آلام انسان خلاصه می شود در مسئله مادیت یا مسئله حکومتی، بلکه ناراحتی هایی به سمت او می آید که اینها از نظر ضروری او را آزار می کند، ناراحت می کند او را، که عبارت است از مسئله های شرکی در اعمال خودش. در این زمینه که این هم شری ناراحتی برای تو انسان که پیدا می شود، تو پناه ببر به معبود واقعی که خداوند است، اله الناس، معبود واقعی مردم و انسان ها. این که تقطیع کرده است، چون شرور ما مختلف، چون شرور ما مختلف است، از اون طرف هم خداوند اسماءش هر کدام سبب مستقلی برای دفع و نجات انسان ها از این شرور، لذا اینها رو به هم وصل نکرده، جدا جدا ذکر می کند. ممکن است یک انسانی در چنگال مادیت گرفتار باشد از نظر پرورشی مادیش، او باید به رب الناس پناه ببرد. ممکن است یک انسانی از نظر مادی و پرورشی زندگی دنیایی و مادیش در رفاه باشد، ناراحتی از اون ناحیه نداشته باشد، ولی از ناحیه حکومتی در رنج باشد. او باید پناه ببرد به ملک الناس. ممکن است یک انسانی هیچ کدام این ناراحتی ها را نداشته باشد، ولی از نظر پرستشی که جنبه درونی اوست ناراحتی داشته باشد، او باید پناه ببرد و پیوند بزند به اله الناس. لذا اینها رو جدا جدا ذکر کرده، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. اما مطلب دوم، در این مطلب دوم که عبارت از این است که چرا ناس را پیش کشید، نمی گوید قل اعوذ برب المخلوقات، برب الممکنات، مثلا برب الموجودات، همه را بگه پناه میبرم به پرورش دهنده جمیع موجودات، جمیع مخلوقات. اما نه، میگه برب الناس، ملک الناس، اله الناس. فقط در بین مخلوقات انسان را پیش میکشد. اشاره شاید باشد به پنج جهت. یک، خطابی که در آیه هست چون به انسان است، لذا خود انسان رو پیش میکشه. بول بگو، خطاب به پیغمبر اکرم هست، ما این گفتیم در جایی بگذاشتیم، پناه میبرم، گفتیم پیغمبر اکرم انسان بدتری، به این دستور عملی میدهد، بولیست برای جمعی انسان ها. خطاب چون به انسان هست، لذا اینجا هم میگه رب الناس، خودت، قل اعوذ برب الناس، بگو پناه میبرم، پیوند میزنم به پروردگار انسان. ملک الناس، چون خودت از انسان ها هست، قدرت حکومتی نسبت به انسان، اله الناس، معبود به حق، یعنی اون موجودی که پرستش واقعی باید بشود و انسان او را پرستش واقعی کند، لذا باز ناس پیش میشه، مخاطب انسان. یک، دو، در بین جمیع موجودات یگان موجودی که از نظر بینش و درک نسبت به این صفات و اسمایی که در آیه هست از تمام موجودات بهتر درک می کند این اسما را، انسان. یعنی انسان است در بین جمیع موجودات ربیت خداوند را درک می کند بهترین درک ها، تعقل در آقا. یعنی انسان است که سبکه پرورشش را درک می کند، در بین موجودات. آیا حیوانات سبک پرورششون رو درک میکنن که خدا چگونه اینا رو پرورش میده؟ نه، یعنی تعقل کنن نمیتونن. اینا تعقل کنن سبکه حکومت خدا را بر اونها میتونن درک کنن اینها؟ نه. یا از نظر عظمت الوهیت او میتوانند اونطور که انسان عظمت الوهیتش را درک میکند درک کنند؟ نخیر. چه برسد به نباتات یعنی گیاهان و جمادات. این که اینجا اضافه میکند رب را به ناس، نه به جمیع موجودات، برای اینکه ربوبیت او را انسان درک می کند به معنای واقعی، ملوکیت او را انسان درک می کند، الوهیت او را انسان درک می کند به معنای واقعیش، اینه که درک می کند. از این جهت است که او را پیش می کشد، می گوید بگو قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس. این که اسم را توی انسان خوب درک می کنی نسبت به من، این جهت دوم. جهت دوم در بین مخلوقات فقط انسان است که موجودی مظهره اتم و اکمل اسماء الهی، به تعبیر دیگر جلوگاه و نمایشگر معانی اسماء خداوند است. انسان را ما می‌بینیم که خداوند وقتی که خلق کرد از چند عالم وجود که انهو مشتی برداشت ترکیب کرد انسان رو درست کرد. ما در بحث عوالم وجود گفتیم عالم عقل داریم، عالم نفس داریم، عالم طبیعت و ماده داریم، یا به تعبیر اصطلاح اهل جبروت داریم، ملکوت داریم، ناسوت داریم. ما در اسم که دعوا نداریم، هرچی اسمشو بذارم. انسان یه مجموعه ای از این عوالم هست، یعنی هم از عالم عقل دارد که مجرد محض عقل بدهش، هم از عالم نفس دارد، هم از عالم ماده و طبیعت دارد که جزء دارد. این رو ترکیب کرده، از هم زیبا ترکیب کرده. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ما انسان را به تحقیق خلق کردیم در بهترین ترکیب و تعدیل. خود این را ترکیبش کردیم، مزمش کردیم. ما خیال میکنیم به این که بله ما میتونیم که از این جنبنده های روی زمین هستیم. نه آقا، این است که چون خود رو نشناختیم خدا را نشناختیم. و اون هم اشعاری هست که منصوب به علی علیه السلام هست که خطاب میکند به انسان، میگوید اتزعم انک جرم تقیم. تو خیال میکنی به این که تو یه جرم سنگی هستی، تو سنگ اشتباه میکنی تو. و فی کنت و العالم الاکبر، این خدا در تو پیچیده است عالم بزرگ. یعنی از سراسر عوالم وجود چه ببینی؟ چون که میبینی طبیعت هر که چشم اندازت هست ماده، اون عوالم در مرعا و منظر دیدگاه مادی ما نیست، با یه دید دیگری اون عوالم رو انسان میبینن. تو خیال میکنه از اینا هستی؟ نه، تو یه مجموعه هستی از عوالم وجود، پیچیده است در تو خداوند. لذا وقتی که فارغ می شود از خلقت تو به خودش دست مریضات میگه، معلوم میشه فکری مشکل بوده، اینطور این موجود را ترکیب کردن. تضادی که یا بگیم به یه تعبیر تناقضی که بین مجرد و مادی هست، ببین چجوری رو تلفیقش کرده. آیا سیاهی با سپیدی جمع می شود؟ جمع کرده هست به یک معنا. نظام هستی تو یه نظام دیگری است، غیر دیگر موجودات تو. لذا بعدش میگه تبارک الله هست. گونه سرسبد موجودات بودن انسان برای این است که در او پیچیده است عوالم وجود، یعنی اون عالم بزرگ وجود را که سراسرش به نگاه کنی خلاصه کرده است در انسان. خب در اینجا ما نگاه میکنیم، میدونیم جوری تنظیم کرده که این سیر میکنه، همونطور که در یک سنس از مراحل وجودیش از نظر جسمی سیر می کند، از نظر نفسی سیر می کند، از نظر عقلی سیر می کند. دوشا دوش می رکه. در اینجاست که باید ما مظهر اتم و اکمل ربوبیت خدا را در خود بیابیم. پرورشی تعمیل بگیم، نیروی عقلانیش، نیروی نفسانیش، جسمانی ابعادش، همه اتفرین کنیم. میخواد بگوید این که دارد قل اعوذ برب الناس، ناس رو که پیش کشیده برای این که این انسان مظهر اتم ربوبیت حق است، جلوگاه هست برای معانی این اسما. ربوبیت بخواهی ببینید، ببین چی دید داره پرورش میده اینا رو، با اینکه اینا همه با هم اگر جدا جدا حساب بکنید سازش ندارن، با دوشا دوش هم پیش میرن اینا. از نظر ملکیت باز انسان هست که مظهر همین اسم ملوکیت حق است. به این معنا در بین جمیع موجودات فقط انسان است که خداوند مسخر کرده است، غیر او را در زیر سلطه حکومت، غیر او را. در آیات قرآنی زیاد داریم سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، اون چرا که در آسمان ها و زمین است مسخر توی انسان کرد، یعنی تو را مظهر ملوکیت خود قرار دادم، مسخره تو کرده. سخر لکم اللیل و النهار و الشمس و القمر نجوم و نگاه کنید آیات قرآن را، نگاه بگه ای انسان تو جلوگاهی معنای ملوکیت من هستی. تو اما یه اشاره کنم، در یک آیه نمیبینیم که داشته باشد سخر لکم الانسان. در باب مسئله حکومت که ملکیت حق باشد و با آیات که برخورد میکنیم که میخواد پست به انسان بده و بگه به این که تو مظهر ملوکیت من هستی، نسبت به غیر انسان ها میگه. شمس و قمر و دریا و ماه و خورشید و ستاره و اینا رو میگه. بله فرض کن آبولو بساز، برو تمام سیارات رو تسخیر کن، منم که در توی چنین نیروی قرار دادم که تو تسخیر بکنی اون چرا که در آسمان ها بدن. برو سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اون چه در آسمان ها اون چه در زمین. دقت کن، ما یه مای مرسله داریم، یه من مرسله داریم. میگن مای مرسله رو اگر استعمال کرد بقیت عرب در غیر زبل فقول استعمال میکن، یعنی موجوداتی که دارای عقل نباشن، یعنی منهای حیوانات، درخت ها، جمادات، همه باشد. ما که گفت همین نیست، اما در جبل اقول من استعمال ما نیست، من در جبل اقول و غیر جبل اقول استعمال میشه در صورتی که هر دو شو در نظر گرفته باشه. این ها اصطلاحات ادبی. در این آیه که مسئله تفویض ملوکیت حق به این بشر یعنی موجود دوتا میگه، اونی که من از نظر ملوکیت به تو واگذار کردم و مسخر تو قرار دادم، تمام این ممکناتم که تو میبینی کش من داده تو ماده، ممکنات مادی رو نگاه کن تمام، اما چی ما میاره انسان میذاره کنار. من انسان رو در قلم رو حکومتی تو قرار ندادم، یعنی ای انسان تو مظهر ملوکیت حق هستی، ملک هستی، اما نه ملک مردم، ملک انسان ها نداریم ما. ما ملک داریم نسبت به چی؟ نسبت به حیوانات، جمادات، گیاهان، خوراک. تو مظهر هستی. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، ما میگیم تمام اینها رو مسخره. اما انسانی را بتواند انسان دیگر تسخیر کند و نسبت به او ملوکیت داشته باشد، نه نداریم. بنابراین اشاره به این جهت که ای انسان تو مظهر اتمی نسبت به صفات الهی، این اسما تو جلوگاه اسم ربی، تو جلوگاه اسم ملک حقی، تو جلوگاه چه هستی؟ الوهیت. یعنی در بین جمیع موجودات توی انسان هستی که میتوانی از نظر عملی سیر کنی، پیش بیای در وادی پرستش، به جایی برسی که هیچ یک از موجودات نمیتونه برسه. میرسی به سرحدی که قاب قوسین او ادنا از نظر پرستشی، از این جنبه به اینجا میرسی تو که حتی ملک مقرب من نمیتواند بیاد. اینه که میگوید اله الناس، اله الناس معبود این مردم انسان. چرا انسان رو پیش میکشد؟ مگه سایر موجودات اینها پرستش حق نمی کنند؟ چرا؟
مگر فرشتگان اینها عبادت حق نمی کنند، پرستش ندارند؟ چرا؟ در دور جمیع موجودات انسان است که در وادی پرستش میرسد به جایی که هیچ موجودی نمیتواند راه بیابد در اون وادی پرستش. رب الناس، ملک الناس، اله رب الناس، ملک الناس، اله الناس. اشاره دارد به این جهت چرا انسان رو پیش کشیده ناس در بین جمیع موجودات، یگان موجودی که ندیده میگیرد همین اسماء الهی را، همین انسان هم توبیخ دارد به این انسان. شما در بین موجودات هیچ موجودی را نمیتوانید مثل انسان ببینید که این ندیده بگیرد ربوبیت خداوند را، ملوکیت خداوند را، الوهیت خداوند را. این انسان همین دو پاس. یه خورده که پول و پله گیرش میاد یادش میره، خیال میکنه اونه. یه خورده کار و جوش منظم که میشه یابوی نفس برش میاد. رب واقعی را فراموش می کند، سرپیچی می کند از فرمان ربش. در بین موجودات این انسان یه قدری این حکومت پیدا می کند، از نظر ظاهر نیروی حکومتی پیدا می کند، قدرت واقعی حکومت الهی را فراموش می کند، سرپیچی می کند، ندیده می گیرد ملوکیت خداوند را در بین موجودات موجودان. معبود واقعی را فراموش می کند، الوهیتش را فراموش می کند. اینه که انسان به پیش کشیده اینه، و ابلا سایر موجودات سر به فرمان حق است، جمادش سر به فرمان حق است، نباتش سر به فرمان حق است، حیوانات سر به فرمان حق است. اینا سرپیچی نمی کنند، در همون مسیر خلقتی خودشون قدم بر می دارند. مطیع این انسان است، این حیوان چموش است که فراموش می کند. لذا جهت چهارم جنبه های توبیخی نسبت به انسان. چرا می گرد به ناس، ملک ناس، اله ناس، بقیه موجودات پیش نمی کشه؟ چون اونها اینجوری نیستن. اینه باید که گوشه این جد بگو پناه میبرم به اون، اون است رب واقعی، اون است ملک واقعی، اوست اله واقعی، معبود به حق. پنجم، در بین جمیع موجودات فقط انسان است که این اسماء رو به خود میبنده. شما تا به حال دیدید یه حیوانی خودش را به عنوان رب معرفی کنند؟ یه جمادی، یه نباتی، درختی؟ این انسان است. نه تنها فراموش می کند رب را، نه یه وقت یادش میره و تذکرش داد، خودش را رب می انگارد، خودشون به جا خدا میگه انا ربکم الاعلا. در بین موجودات این انسانه، من چنین کردم، من چنون کردم، ما فلان کردیم، اینا رو پیش میکشیم. به خود میبندد ربوبیت را، این انسان است که این اسم دوم یعنی ملوکیت حق را به خود میبندد. من ملکم، این انسان است الوهیت حق را به خود میبندد، میگوید من خدایگانم. این انسانه تنها فراموشی نیست، در صورت فراموشی که قسم قبل بود در باب الوهیت، فرض کنید خدا رو یادش میره، بت رو میکشه پیش، بت پرستی میکنی، فراموش کرده الوهیت حق را، بت پرست میشی. اما مسئله دیگر، خودش را اله میداند، خودش را. اینی که در این آیات رب اضافه بناس میشه، ملک اضافه بناس میشه، اله اضافه بناس میشه، برای این جهته بقیه موجودات چنین ادعاهایی ندارن. نه ادعای ربوبیت می کند، نه ملوکیت می کند، نه الوهیت می کند، هیچ کدام از اینا نیست. این انسان است، لذا روی پنج جهت است که در این سه آیه شریفه این اسماء الهی اضافه شده است به ناس، به غیر ناس اضافه نشده. خب مطلب سوم هست، اینا چرا میگه ناس، میگه انسان؟ قل اعوذ برب الانسان، ملک الانسان، اله الانسان. اما میگه قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. در جلسه گذشته گفتم ناس از نظر ریشه لغوی دو ریشه بسش گفتم، یک مفردات راقب در اونجا نقل میکنیم، نسیه ناس فراموشکار، دو از نه و س به معنای اضطراب. نوسان میگی شما یا میگی ها خودتون نوسان میگی؟ از همون مده نوسان، نوسان میگه این حرکت بالا پایین رفتن، جلو عقب رفتن. در اینجا نظر خاصی است که انسان نیاورده، ناس آورده اینجا، شاید اشاره به هر دو جهت باشه. یک، در بین موجودات کسی که فراموش کار است رب واقعی را فراموش میکنه، ملک واقعی را فراموش میکنه، اله واقعی را فراموش میکنه. این است، میگه انسان، میگه ناس، این موجود فراموش کار. قل اعوذ برب الناس، پناه میبرم، پیوند میزنم به چی؟ به پروردگار این فراموشکار، این موجود فراموشکار. که خدا رو یادش میره. دو، اشاره به این جهت است که این انسان نبخان داره روحش، اضطراب دارد این موجود. بعد انشاءالله در آیات بعد ما وارد بشیم که منشأ اضطراب چیه. این موجود روحش مضطرب است. این وقتی که در این صحنه های حوادث قرار میگیرد کر و فر دارد، جلو میاد برگرده، حمله میکنه، فرار میکنه. یه همچین موجودی است. یه نواخت نیستی ضرور او را که بشکافی از نظر روحی چنین حالتی داره. این انسان لذات که در اول بحثم گفتم، این احتیاج دارد به پناهگاهی. این اضطراب که آمد، این نوسان روحی که پیدا شد، کوران حوادثی آمده. پناه ببر به خدا. حادثه هر نوع حادثه‌ای باشد که ما گفتیم سه جور حادثه رو میشموره. دست و پاتو گفت نکن. فرض کنید یه انقلاب مادی شد برات در زندگی، صحنه زندگی. ای انسان، زندگی تو در این عالم مادی نشیب و فراز داره، یه نواخت نیست. چون نشیب و فراز دارد، روح تو هم نشیب و فراز داره. بالا پایین میره روحت. در اون جایی که میای سقوط روحی کنی، اینجاست که پناه ببر. نگذار ساقط بشی. این بشر، امتیاز تو به صعود روحی توست. پیش برو. در هر وادی که هستی پیش برو، نزدیک کن خودت را به حق. عقب جد نکن، در جا نزن. حیوانات که دور میزنن، اونا در مسیر حیوانی خودشون هم دور یه نواخت. این بشره چارسن در جلیش میاد تاقی میشه از این دارم. این چارسن رو که ازش گرفتی چنون این سقوط میکنه، حبوط میکنه. غرور پیدا می کند در اثر امور دنیاییش و از اون طرف لیب سقوط می کند باز از نظر دنیاییش. چرا؟ بی‌نواخ باش، همش پیش برو. آقا نگاه کنید زندگی صدر اسلام رو، مسلمین رو نگاه کنید. آقا یک هزارم شرایط مادی ما رو نداشتن. این که دارم میگم اغراق نمیگم، واقعا یک هزار میشه نداشتم. من به بعضی از اتاقان گفتم که شما ها نمی فهمین زندگی صدر اسلام یعنی چی. چرا؟ اینجا تو علمی داریم. من یه سوال بزنم براتون جنبه علمی شو بگم. اگه به شما بگم که یک انسان ده تا سر تو کلت تصور کن، دشت رو همزه تصور میکنی، بگو بینم سرهای که میاری چجور سرهایی تو بقیر هم وزیش میکنی. هم سرهایی که دیدی، که سرهای موجودی که دیدی، اینایی رو که دیدی از اینا ده تا ردیف میکنی. یه رو هم یه پیکرم یه کلم روز کنم دیده کلو که دیدی، چون اینا رو دیدی. تصوراتی هم که میخوایی بکنی نسبت به مادیات همین رو تصوری از این قماش میاری تو ذهنت. آیا می توانی تو تصویر کنی آدم هایی را که در 5000 سال پیش بوده سرا اونها رو تصویر کنی؟ ها؟ نمیتونی تصویر کن سرا اونها پیکرهاش رو میدونی تصویر کنی؟ نه. اینایی رو چه دیدی میای از اینا درست میکنی تو مغزه همینجور نسبت به زندگی های ما گذشته کن. وقتی که ما زندگی ابوذر رو برای شما میگیم تو سطح پایین زندگی خود تو میگیری تصویر میکنی اون که دیدی نمیتونی واقعیتش رو درک کنی. اون شرایطی را که داشتی به نحو موجود اون زمان عینیتش رو درک کنی. بله اون کسانی که تسلط کامل داشته باشند به تاریخ اونا تا یه حدودی میتونن نزدیکی به خصوصیات میگه. اگر بنا بشود یک نفر مسلمان واقعی صدر اسلام رو ما ببینیم در مقابل دینش این چه مقدار تعهد داشت چه گونه بودیم بعد دیدیم ما مسلمان نیستیم به اضافت به خود ماست ما مسلمان نیستیم ما متدین نیستیم چه از نظر افکارش چه از نظر اقوالش گفتارش چه از نظر کردارش همش در مقابل این نوسانات که اینها که از میدون در میرستن چه خدا پیش اینها نعوذ بالله در این حوادث کوچک نمیشد چه یه جا که یه موج بازی بیاد سمتم الحمدلله موج برگشت استغفر الله این نبودی می آمد موج مادی الحمدلله از نظر ظاهر برمیگشت باز الحمدلله من که گاهی تعجب این تعجب پیچه هست کنم چون خودم ناقصم در تاریخ می نویسن وقتی حسین علیه السلام داشتش از مکه می آمد خب این تمام مقاطعی نوشتن تمام تواریخ می نوشتن که دارد در سحرگاه بود حضرت خوابش بود همون سوار بر مرکب که می آمد سرش رو پیشانش رو روی این جلوی زیر این مرکب گذاشت مختصری خوابش بود خب سر بلند کرد چشم باز کرد دارد سه مرتبه فرمود انا لله و انا الیه راجعون الحمد لله رب العالمین الحمد لله رب العالمین سه مرتبه تکرار میکن خب بنویسم این که فرزندش علی اکبر آمد عرض کرد به مادر لمن استرجعت چرا کلمه استرجاع بر زبانت جاری میکنی یعنی چرا انا لله و انا الیه راجعون چون یکی از آداب اسلامی این است وقتی مصیبتی میاد برای مسلمان چی میگه قالوا انا لله و انا الیه راجعون دستور برخواه خب علی اکبر میاد که انا لله مالی چی جواب پسرم مختصر این برا خواب رو بود در خواب دیدم که کسی که بر مرکبی سوار است پشت سر این کاروان میاد این کاروان ما که داریم حرکت میکنیم و این جملات رو میگه القوم یسیر و المنایا تسیر الیه این گروه و این کاروان میرود مرگ از اونها بدرقه می کند. موج نمیبر بالاتر از نمک که الحمد لله رب العالمین. این دستور اسلامی انا لله و انا الیه راجعون و الحمد لله رب العالمین. چقدر تفاوته. لذا در کوران ها که برخورد میکردند یگان پناهگاهشون برای اون که نکنند در این کوران ها که پیش میاد وظیفه اون طور که باید عملی نشه خدا. حالا که این تیکر نقل کردم نگذرم بیام باز مسئله خود علی اکبر حسین علیه السلام است. آقا در تاریخ میمیسن روز عاشورا بود، ظاهرا بعد از کشته شدن اصحاب است، نوبت به این جوانهای بنی هاشم رسیده. دارم علی اکبر آمد در مقابل پدر، اجازه میگیرد برای میدان، اجازه میفرمد موتی است، برنامه است، طبق برنامه باید عمل بشه، امام است، بلا فاصله اجازه داد. منظری که در تاریخ ترسیم میشه که باز عینیتش رو نمیتونی ما درک کنیم، این که به تو گفتم عینیتش رو مای شبه هایی بیان بسن عینیتش رو دارد به اینکه علی اکبر رو خودش با دست مبارکش آراسته کرد برای میدان رفته، زره به تنش کرد، شمشیر به کنش بست، منظمش کرد. اونم که جوانی که در جملات امام دارد اشبه مردم و پیغمبر است، پسر بزرگتر، اون کمالاتی که مثل علی اکبر است که وقتی که خطاب میکند بهش در زیارت نامش میگه السلام علیک یا ولی جزا، اینطور خطاب میکند. خب در تاریخ مینویسند بگیم که بیبی ها و خانم ها متوجه شدن که علی اکبر میخواد بره، دارد تمام این بیبی ها از قیام حرم بیرون ریختن، بزرگ و کوچک ریختن، دور این جوان بگرفتن، اجتماعت نسا حوله کل حلقه، حلقه وار دور علی رو گرفتن. چه بساطی، چه منظره ای. پدرم ایستاده داره نگاه میکنه، خیلی عجیبه، آدم بشینه خود فکر کنه این منظره تحریج میکنه آدم رو خیلی. حالا من نمیدونم چجوری بوده که از این حلقه زنها علی چجوری آمد بیرون، تو سوار بر مرکبه حرکت کرد این جوان. فقط این میزن وقتی حرکت که میکنه حسین علیه السلام نگاهی بهش میکنه، اینجا هر انسان باشه میرست، آقا شوخی نیست. مجد در تاریخ میرسد و رفع رأسه و الاسمه نظر الهی نظر آوی سمیه، یه نگاه معیوب ماهی به جوانش کرد، اما سر رو برد به طرف آسمان، یعنی دیگه نگاه رو قطع کرد، دو دست مبارکش را زیر محاسن شریفش گرفت، گفت اللهم اشهد علی هؤلاء القوم، پروردگارا تو شاهد. باز اینجام رفت سراغ خدا، اونی که آرامش بهش میده عبارت از خدا، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم انا